بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در بیان مقدمات حکمت بود، منطق الاصول جلد سوم صفحه 432 راجع به مقدمات حکمت بیانشون اینه: و نتیجت و مجموع ما ذکرناه بعد به اینجا میرسن: فمقدمات الحکمت عبارتون عن کون المتکلم فی مقام البیان. و انتفاع ما یوجب التعیین خب اینم مختاریشون که مقدمات حکمت دوتاست: یک این که متکلم در مقام بیان باشد، و دو این که قرینه بر تعیین هم ذکر نشود. دیگه اون قدر متیقنشون بیان نکردن. عنایه جلد دوم صفحه 370 اینجا میرسن: ولكن الظاهر أن المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان. مما لا دخل لها في انعقاد الاطلاق. وتحقق الشياع والسريان. خب تا اینجا می فرمودن این مقدمه اولی که مرحوم آخون فرمودن مولا در مقام بیان باید باشه، که فوائدم تقریبا قبول کردن، منتقا هم قبول کردن، این اصلا هیچ دخالتی در اطلاق نداره. یعنی اطلاقی که گفتیم منوط به مقدمات حکمته، آقایونی که تا حالا بیان شد تقریبا همشون یکی از چیزهایی که دخالت دارد در اطلاق همین بودن متکلم در مقام بیانه. ایشون میگن اصلا دخیل نیست. علیکم السلام. بعد اضافه میکنن: بل لفظ مما ینعقد له الاطلاق بعد ظهور في الشياء و السريان بمجرد عدم احتفافه احتفاف محفوف بودن مقرون بودن بمجرد عدم احتفافه بما يوجب التعيين و بانتفاع المتيقن في مقام التخاطب من غير حاجة إلى شيء آخر ومقدمة أخرى آنچه دخیل است در اطلاق و شیوع دو چیزه، یکی اینکه در ظاهر قرینه بر تعیین نباشد و دو اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد. پس اون مقدمه اول که تا حالا همه آقون قبول کردن که متکلم در مقام بیان باشد میفهمون اصلا دخیل نیست. بعد اضافه میکنن نعم احراز و کون المتکلم في مقام البيان ولو بأصل أغلائي بعد من جامعة السن مما له دخل في حجية الإطلاق وفي صحة العمل على طبقه. خلاص يعرف إنك متكلم در مقام بيان كأصلا داخل دار إطلاق نبود، دخیل همون دوتا بود. نهایت اون اطلاقی که به وسیله اون دو مقدمه حاصل می شد زمانی برای مخاطب حجت است و باید بر طبقش عمل کند، احراز کند متکلم در مقام بیان بوده. اگر احراز کرد این اطلاق براش حجت، بلا حجت نیست. پس بنابراین بودن متکلم در مقام بیان در حجیت اطلاق کلام دخیله، نه در اصل انعقاد اطلاق. بعد به اینجا میرسن و لا یختص ذلک به باب الاطلاقات فقط، یعنی این احراز که متکلم در مقام بیان هست باید احراز بشه و برای اثبات حجیت کلام این اختصاص به مطلقات نداره. اضافه میکنن فیجری حتی فی باب العمومات، بل فی مطلق الظواهر و این کانت مستندتن الال وضعه فضلا عن الحکمت. یعنی اینی که ما گفتیم احراز این که متکلم در مقام بیان هست، این برای حجیت کلام خوبه. اگر احراز شو این کلام حجت ولا حجت نیست. این مخصوص به باب مطلقات هم نیست، در همه ظواهر همینه، چه عام باشه چه غیر عام باشه. هر ظاهری زمانی برای مخاطب حجت هست و باید بر طبقش عمل کند که بداند متکلم در مقام بیان بوده، حالا چه مطلق باشد چه عام باشد چه چیز دیگه. اینه. پس خلاصه بیان نسبتاً خوبیشون تا اینجا این شد که بودن متکلم در مقام بیان اختصاص به باب مطلقات نداره، اصلا دخیل در اطلاق نیست، دخیل در حجیت کلام است برای مخاطب، چه در باب مطلقات چه غیر مطلق. اینم بیانشون. خب تا اینجا معلوم شد که عده‌ای از آقایون مقدمات حکمت را سه تا میدونن مثل مرحوم آخوند و عده‌ای هم دو تا، و تقریبا تا اینجا غیر از عنایه بقیه یکی از مقدمات را همون بودن متکلم در مقام بیان میدانه و عنایه هم به این بحث به ظاهر تمیزی ریشه این حرف را زد که اصلا این بودن در مقام بیان در اطلاق مؤثر نیست، در حجیت مؤثر. ببینید خب همون اطلاق باید اطلاق من احراز بکنم یا نه؟ اگر ببینید کلام شما مطلق ولی من نمیدونم مطلقه، بنابراین حجت نیست. نه ببینید کلام اینه که شما یک کلامی فرمودین، این کلام شما کی من مطلق باید عمل بکنم؟ وقتی که بدانم شما در مقام بیان بودین بلانه. پس بنابراین بودن این که شما دانستن این که شما در مقام بیانین شرط عمل کردن بر طبق کلام شماست، نه شرط عموم و اطلاق و سریان کلام شماست. چه من بدانم چه ندانم، کلام شما اگر عام باشد دال بر عمومه، اگر مطلق باشد دال بر عمومه، نه تا وقتی که من ندانم عملش برای من لازم نیست. بودن در مقام بیان شرط عمل کردن من است، به دابر من حجت نیست. تا اینجا حرف ظاهرن دوستیست، حالا بعد اگرش کاری وارد نشه. در هست صورت و من جعلها واحده، گفتیم که این فرمایش مرحوم آخوند که مقدمات حکمت ست آدانستن، این در برابر کسانی است که مقدمات رو دو تا گرفتن.
از یه بر باز که میگیم ظهور در واقع متوقف بر اینی که متکلم در مقام بیان باشه، دور از
نه ببینین کلام اگر ظاهر بود، بعد این کلام ظاهر اگر به مخاطب رسید و مخاطب علم به او پیدا کرد میشه حجت، اما اگر ظاهر بود و مخاطب علم پیدا نکرد حجت نیست. و اگر کلام مجمل بود ولو مخاطب علمم پیدا کند حجت نیست. بالاخره وقتی که کلام فی نفس ظاهر بود مخاطب علم پیدا کرد حجت، ولی اگر علم پیدا نکرد حجت نیست، یا اگر علم پیدا کرد ولی کلام ظاهر نبود مجمل بود بازم حجت نیست، دوری هم در کار نیست. اجازه بدید. و من جعلها واحده، بعضی فرمودن که مقدمات ما اصلا یکیست، نه دوتا و نه ستا، مثل مرحوم آقای بروجردین رضوان الله علیه در نهایت الاصول صفحه 342 و 343 و مرحوم امام در مناهج الوصول جلد دوم صفحه 325 و 327 این آقایون فرمودن اصلا مقدمات حکمت یکی نیست، اون چیه؟ وحیه احراز و کون المتکلم فی مقام البیان. همین احراز و کون المتکلم فی مقام البیان همین با اسم شکل بره کلام اطلاق منعقد بشه، اونی که انایه بجدن ردش کرد. این آقون میگن نه، اصلا مقدمات حکمت منحصر به یک اسم، اونم همینه، همینقدر که متکلم مطلق رو استعمال کرد و ما احراز کردیم که این متکلم در مقام بیان هست، اطلاق بر کلامش منعقد می شود، دیگه هیچ نیازی واقعی هم نیست که قرینه باشد نباشد، اصلا نیاز به اونا نیست. خیلی حالا شما فرمودین که بعض اون که قول چهاره این مسئله که مقدمات چهار تایه اونه که فرمودن؟ امکان اطلاق و تغییر در همین بحث مطلق و معید فرمودن؟ آها. در اون مبحث ملکه اونجا ایشون بگن که مقدمه چهاری می لازم است که امکان درسته، امکان اطلاق و تغییر بل مولا در مقام بیان و قرینه بیان نکند قدر مطلقاً هم نباشه، البته امکانش هم باشه که او ظاهرن بعد چیزه به نظر می شه که بله بله. خب پس آقای خویمون امکان فرمودن تمکن فرمودن، ولی مقدمات دو تا گرفتن یا سه تا گرفتن؟ سه تا، پس یک شین بودن. حالا ایشون میگن که باز اون وقت عنایت چهار تا گرفت و یک همونه، پس تمکنی که آقای خوی یک از مقدمات گرفتن عنایت هم داره، مصبر فقه هم داره، نهاد به عنوان مقدمه چهارم. خب اینم که آقایون هم فرمودن یک مقدمه بیشتر نیست. خب حالا رسیدیم به خدشه هایی که بر بیان مرحوم آخونده که فرمودن مقدمات حکمت سه تاست، یکیش اونقدر متیقن در مقام تخاطب بود. بر مقدمه اول مرحوم آخوند که مولا در مقام بیان باشد، بر این مقدمه عنایه الان اشکال کرد، گفت این که متکلم در مقام بیان باشد این اصلا دخیل در اصل اطلاق نیست، این دخیل احرازش دخیل در حجیت اطلاقه. و دخیل در حجیت هر حجتی هست، هر کلامی، چه مطلق، چه عام، چه غیر این دو. اون چه دخیل است همون دوتایی بود که بیان شد. و بر مقدمه سوم مرحوم آخوند فرمودن نه، اون را رد کردن، گفتن اصلا دخیل نیست. ببین گفتن در حجیت نه، در بین بحث ما در اینه که به قول سلطان العلماء و دیگران اصلا تحقق اطلاق و انعقاد اطلاق متوقف بر مقدمات حکمته. مقدمات حکمت هم آخوند فرمود ستاش، عنایه فرمود انعقاد اطلاق متوقف بر دو مقدمه است، این که متکلم در مقام بیان باشد، اون شرط حجیت این اطلاق منعقد شده هست، نه اینکه اطلاق توقف بر او دارد. این نه، شما قبول نکردن. عرض کنم که ببینید تصریح کردن انعقاد مطلق من لکن الظاهر ان المقدمة الاولى، این عبارت عنایه بود، و هی کون المتکلم فی مقام بیان مما لا دخل له فی انعقاد الاطلاق و تحقق الشیام و سریان، اصلا دخیل نیست. خب پس عنایه بر این مقدمه اشکال کرد و بر مقدمه سو مرحوم آخوند که قدر متیقن بود، بر این مقدمه هم مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی رضوان الله علیه اشکال کردن، هم آقای خویی. مرحوم آقای شاهرودی در نتایج الافکار فی الاصول تقریرات درسشونه جلد دوم صفحه 400 بعد تا 402 می‌فرمایند که ولو بنی علی مانعیت القدر المتیقن فی مقام تخاطب عن الاطلاق، یعنی اگر ما بگیم مثل مرحوم آخون که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع تحقق اطلاقه، اگر یه همچه حرفی قائل بشیم که بگیم پس یکی از مقدمات دخیل در تحقق اطلاق اینه که قدر متیقنی نباشه، اگر این حرف بدیم لنصد باب و تمسک بل اطلاقات، به هیچ اطلاقی نمیشه عمل کرد دیگه، حساب باب اشتاد مسته میشه دیگه، کلکنده. چرا؟ بداهت کون المورد فی کل مطلقین متیقنن فی مقام تخاطب فلا یجوز التثبت فلا یجوز التثبت بذلک الدلیل فی غیر مورده و هو کما ترا خلاف و دیدن الاصحاب. خب مصداق بارز قدر متیقن در مقام تخاطب همون مورد سآله، همونی که متکلم سآل کرده و مخاطب یک کلی جواب داد. اگر بگیم این قدر متیقن مانع اطلاقه، غالبا هم جواب امام در بعد سآل واقع شده، سآل یک مورد، اون وقت در غیر مورد سآل به هیچ کلام دیگه نمیشه ما عمل بکنیم. چون همین مورد سوال نمیگذاره اطلاقی برای کلام منعقد بشه و آنی که بلا اشکالی نیست خب اجازه بدین الان اون با اشکال های خویی است تقریبا اشکالش هم همونه عرض کنم خدمتون که مرحوم آقای خویی هم اجازه بدین تو ایرم عرض کنم که تایید همینه مرحوم آقای خویی هم تقریبا همینجور اشکال میکرده و وقتی ما درسشون بودیم زارن مثل ما باید همین باشه ایشون هم میفرمودن که مصداق بارز قدر متیقن در مقام تخاطب مورد سؤاله و اگر بگیم این مورد سؤال نمیزد اطلاق منعقد بشود هیچ اطلاقی منعقد بر اینجور کلامی نمیشه و قهرن برگشت به این حرفه که مورد سؤال میشم مقید و مخصص جواب به حالی که کرارن گفتیم که عموم جواب به خصوص جواب تخصیص بردار نیست خاص جواب مخصص عموم جواب خاص سؤال مخصص عموم جواب نیست یا تقید سؤال مقید اطلاق جواب نیست این کرارن گفتیم و الا اگر باشه در غیر مورد سؤال دیگه به کلام نمیشه تمسک کرد و اینکه غالبا تمسک میشه پس حرف آقای خویی تقریبا حرف آقای شاردیه که باب به اصطلاح منصب میشه باب تمسک چون در همه جا این مورد سؤال هست و موجب تقیید میشه تقیید که شد قرارا در غیر مورد سؤال اما جایز نیست بفرمایید
به نظر میسید اینجا این خلطش کرد قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن در غیر مقام تخاطب اینجا خلط
کرد
در قدر متیقن در مقام تخاطب ناشی از ظهور لفظ در قدر در فرد متیقن این رو میگن قدر متیقن در مقام تخاطب اما اون مورد سوال خارج از مسئله لفظ است یعنی مربوط به لفظ نیست این دلیلی که آقای شاهرودی مطرح کردن مربوط به خارج از مقام تخاطبه یعنی خارج از دایره لفظ به این که مرحوم آخوند بیان کردن مربوط به اون خود لفظ است یعنی ایشون ایشون بین قدر متیقن در مقام تخاطب قدر متیقن خارج از مقام تخاطب یه خلط کردن یعنی همه رو اکاسه کردن و یک دلیل کلی نسبت به هر دو بیان کردن
ببینین یعنی مورد سوال به نظر شما قدر متیقن نیست؟
قدر متیقن هست.
خب
ما میگیم قدر متیقنی که از خود لفظ برداشت میکنیم یه بار قدر متیقن رو از خارج
نه همین مورد سوال یک سوالی کسی از شما سوال میکنه بعد شما جواب کلی میده این جواب و سوالی که بین شما و اون سوال رد بدر شد که میگن تخاطب نمیم یعنی سوال جواب مورد سوال قدر متیقنش نیست
بله این خب این مربوط به لفظ است اونی که مرحوم آخوند ادعا کردن نسبت به ظهور لفظه
ببینید کلام ببینید اجازه بدین خود تخاطب یعنی همین جواب سوال یعنی حرف زدن با هم دیگه قدر متیقن همین تخاطب همون سوال متکلم از و جواب کلی مخاطب خب بلا اشکالی انصاف ده به این مورد سوال شو میگن مربوط به لفظ نیست خود تخاطب این جواب سوال کردن و قدر متیقن این جواب سوال همون مورد سوال است دقیقا فرمین از مربوط به محل کلام است پس ترخص این که برای این دوست مقدمه مرحوم آخون عرض کنم که اشکالی شد تا حالا به تا بعد به اشکالوی بعدیش برسیم اللهم صل علی محمد و آله یه چند دقیقه ما وقتی میدید یک سلوات بگیم بفرستیم که آزر میشون عرض کنم که این دوست روز قبل سالگرد مرحوم آشق عبدالکریم حواری بود مؤسس حوزه علمی قم رضوان الله علیه و ایشون میشه گفت که در توقع شریفی که از طرف امام زمان علیه السلام برای شیخ صدوق صادر شد از شیخ صدوق ایشون یه تعبیر عجیب امام کردن که واقعا یک اگر مدال افتخار هم از همینه در ابتدا تر می فهمیدن که فقیهون خیرون مبارک امام زمان در توقیشون در شیخ صدوق اینجور تعبیر کردن فقیهون خیرون مبارک هم فقیه هستی در اسلام، هم آدم خوبی هستی، هم وجود با برکتی هستی، مردم از تو استفاده میکنن. و دیگه بهترین عنوان برای یک روحانی مخصوصا همین عنوانه که فقیه باشد، جاهل نباشه، ذاتاً آدم خوبی باشه و وجودش هم با برکت برای مردم باشه. میشه گفت که مرحوم عاشق عبدالکریم حاریم هم اینجور بوده، هم فقیه بوده، هم آدم خوبی بوده و هم وجود با برکت. قم حوزه مهمی نبوده، از مشهد خیلی کوچکتر بود، ولی از وقتیشون آمد به حوزه قم، از برکت آمدنشون به حوزه قم حوزه اینجور شد. و اون وقت مرحوم آقای مروارید نقل میکردن، میفرمودن که با مرحوم میرزای اصفهانی ما دیدن آقای بروجردی رفتیم، آمده بودشون مشهد و به تعبیرشان مرحوم میرزا زانوی آقای بروجردی بوسید، آقای بروجردی که آمده بود مشهد. و بعد آقای بروجردی فرمودن که ما با عاشق عبدالکریم حاری دو نفریمون تصمیم گرفته بودیم که تحولی در حوزه قم ایجاد کنیم، بلاخره این روش روش متحولش کنیم که به قول امروزا خروجی های بهتری حوزه داشته باشه. با هم نشستیم، هر دو تقریبا هدفمون یکیه و برنامه‌ایم که در نظرمون هست یکیست، هم در برنامه هم با هم تقریبا مشترکیم هدفی و هم در هدفمون. خب حالا رسیدیم که چیکار بکنیم؟ بعد فکر کردیم به اینجا رسیدیم که با هم گفتیم که باید حالا که برنامه‌مون یکیست، هدفم یکی، شرط این که ما با این برنامه به این هدف برسیم، شرط یک شرط داره و اون اینه که یا اتحاد بین ما دو نفر یا وحدت، یعنی باید یا دو نفرمون در تمام کارها متحد باشیم، هیچ اختلاف بین ما نیفته تا برسیم به این هدف، و یا یک نفر باشه و دیگری نباشه. وقتی یک نفر بود دیگه اختلافی نیست، خودش همین برای ما اجرا میکنه. بعد از فکر کردن و در این موضوع فکر کردن به اینجا رسیدیم که اتحاد ممکن نیست، بالاخره همین ولو با ده واسطه همین مؤمنین سهم امام بده هم اتحاد ما را از بین میبرن، همونها رو وادار خواهند کرد به ما به هدفمون نرسیم، از یک راه شرعی وارد میشن اون شیطان ها و نمیگذرن که بین ما اتحاد باشه و به هدف نمیرسیم. پس اتحاد کنار بشه وحدت، حالا که وحدت یا من باشم در قم یا ایشون، ما هم رفتیم کنار، گفتیم شما باشم، من برمیگرم به بروجرد. من رفتم همون بروجرد و ایشون تنها در قم مون و این برنامه را اونجوری که هدف ما بود تقریبا به هدفم رسید. حالا دقت بفرمایید که وقتی کسی واقعا نظرش خداست و برای خدا مخقدم برده این کاری میکنه، برنامه یکیه. خب بروجرد یک شهر کوچیک و حوزه کوچک، اما برای این که به این هدف برسن اون وقت میگه اتحاد ممکن نیست و وحدت و شما بمانه من برمیگردم به بروجه. خب کمتر کسی واقعا حاضر اینجور از خود گذشتگی بکنه بعد از یک عمر تحصیل، اگر ریاست طلب باشن مثل دنیادارهای زمان خودمون که زیادم هستن، با هزار و یک کلک و دروغ و وعدهای کذایی میخوان یک ریاست برسن و بعدم یه مملکت خراب بکنن، بحث آخریست. اون وقت این آقایون اینجور فکر میکنن، برای اینکه به هدفمون برسیم من برمیگردم برم به بروژه دو شما شما کار باش. خب این معناش اینه که برای خدا، وقت قدم برای خداست اینه. اون وقت مرحوم آقای عراقی یه وقتی میگذارن عرض کردم اینجا، حالا به جوانم نبودم باید تکرارش هم عیب نداره، مرحوم آقای عراقی شاید 25 سال یا بیش از 25 سال قبل بعدایی که ایشون مرجع شدن آمدن مشهد، ما یک بازو رفتیم دیدنشون و بعد پسرشون وقت ما کفایه میگفتم، گفتشون کفایه میگم مشهد. خب آقای عراقی خیلی پیرمرد بود، مثلا گوشش سنگین بود، دست اینجوری میگرفت وقتی صحبت میکرد، این رو دوست نمیشینه، این دست رو گذاشت کنار گوش شو. یک مطلبی از جلد اول که از ما سوال کرد، گفت که مرحوم آخوند در این امر سوم یا چهارم یادم رس، موضوع بحثشون چیه؟ ما ما شروع کردیم گفتن 4-5 دقیقه طول کشید، گفتیم مدعاشون اینا دلیل همین، تمامش کردیم. بعد ایشون فرمود که همین موضوعی که شما الان با 4-5 دقیقه تمامش کردی و گفتین، استاد من مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، ایشون شاگرد مرحوم آقای حائری بوده بود، مرحوم امام شاگرد آقای حائری بود، آقای حائری شاگرده خوبی داشته، یکی مرحوم امام بود، یکی ایشون بود، یکی مرحوم آقای از خونساری بود، اصل احمد خونساری، یکی اصل محمد تقی خونساری، همه شاگردای مرحوم عاشق عبدالکریم بودن. عاشق عبدالکریم هم شاگرد میرزای شیرازی بزرگ و هم دوره شیخ فضل الله نوری و اون آقایون بودن که در به اصطلاح شاگردای سامرا بودن، طلب سامرا. ایشون میفرمودن که بعد که ایشون اسم استادشون رو بردن، بعد فرمودن استاد من عاشق عبدالکریم حائری، همین موضوع که 4-5 دقیقه شما بیان کردین، حالا بنده یادم رفته یا 2 هفته یا 3 هفته درس خارج میتونن بدون تکرار همین مسئله، فرض کنید حداقل 10 درس رو 2 هفته گفتن، 2 هفته یا 3 هفته درس خارج همینجا گفتن بدون یک کلمه تکرار آیه را که فرمودن. به اینجا که رسید بنده یک مطلب یادم آمد، گفتم که من شنیدم که استاد شما در دهه محرم در سامرا که بودن نوحه میخونده و همون طلبا به چند نفر شیعی که بودن سینه میزدن، یه درسته؟ از ایشون سوال کردن، ایشون فرمودن بله، چون در سامرا که بودن با مرحوم مرزا، اون وقت استاد من اونم به دستور مرزا، مرزا شیرازی فرموده بودن این کارو بکن، استاد من نوحه میخونده و همون چند نفر طلبا و شیعی که بودیم سینه میزدیم. بعد ایشون اضافه کردن، وقتی که جواب مثبت بود اضافه کردن، فرمودن بعد از نوحه خوندن استادم شب امام حسین استادم خواب دید، حالا همون شب اولی که نوحه خوند یا بعد از 10 شب، امام حسین مشتی پر از نقل به طرف استادم دراز کردن، فرمود از این نقلا بردار، در همون عالم یه نقل از این نقلا بر مدر استادم، فرمودن بخور، امام حسین فرمود بخور، این نقلشون میخوره. بعد آقای عراقی مرحوم فرمودن از صبح اون شب به برکت همون نقلی که در اون عالم از دست امام حسین برداشته بود و خورده بود، چنان در بیانشون تغییر ایجاد شده بود که 2 ساعت 3 ساعت هر چه صحبت میکرد نه خودش خسته میشد و نه ما خسته میشدیم. قبلا اینجوری نبود، نیم ساعت که درس میگفت خودش هم خسته میشد، شاگرده هم خسته میشدن، اما بعد از این دیگه اینجوری بود، هر چه صحبت میکرد بیشتر مایل بودیم که ادامه بدن، یک همچه حالتی در بیانشون پیدا شده بود. خب اینم از برکت اون نقل. بعد فرمودن که اصلا تولد استاد من هم برخلاف جریان طبیعی بوده، اینا واقعا برای ما بهترین گفته مدرک برای این که قدرت خداوند و ائمه غیر از این حرفاییست که ما میبینیم. فرمودن که استاد من پدرش از زنش که مادر استادم بوده فرزند بهش خدا نمیدادن، پیر شدن دیگه، بعد زن استادم به شوهرش میگه خب ما پیر شدیم، معلوم میشه که خدا از ما بچه به تو نمیخواه بده، خب فردا افتاده میشیم، یک کسی نیست که اساکش ما باشه، برای یک ازدواجی بکن شاید خدا یک فرزند بده که هم به درد پیری شما بخورم من. در حسیات حالا خود یا این زن دست بخواهد، یه زنی پیدا میکنن که قبلا شوهرش مرده، استاد پدر استاد من این زن رو صیغه میکنه، برای به خانه اون زن، شب اولی که به خانه این زن رفته، بعد پلوی این زن باید مثل گریه بلنده، میگه چی خبره؟ میگه دختریست که از شوهر قبلیم دارم، بچه دختر کوچکیه، هر شب پلوی من بوده، امشب دیده که من نیستم گریه میکنه. پدر استادم ناراحت میشه، از خانه میاد بره بیرون، دستاش به سمت آسمان بلند میکنه، خدایا تو میدانی که من آدم شهوترانی نیستم، من به خاطر شهوترانی دست به این کار نزدم، به خاطر یک بچه بود، من دیگه از خیر همین بچه هم گذشتم، به خاطر یک بچه، یک بچه یتیم گریه بکنه حاضر نیستم که به خاطر یک بچه یتیم گریه کنه، ولی تو قادری که از همون پیرزن من فرزند بدی؟ مستقیم میاد با همون زن قبلی هم بستر میشه، نطفه استاد من منعقد میشه، میشه عاشق عبدالکریم حائری. آقا دقت بفرمید، یه پیرزنی که سالهاس اینجوری شده، وقتی که قدم انسان برای خداست و دعا مستجاب میشه اینجوریه، از یه پیرزن اینجوری هم اون وقت عاشق عدالتی محالی به دنیا میاد. خب وقتی که اصل انعقاد نطفه با اون جدایی و برخلاف جریان طبیعی باشد، نتیجه این میشه که به تعبیر به اصطلاح توقیع شریف میشه فقیه خیر مبارک به قم میادم. این جور تحولی در حوزه علمی قم ایجاد میکنه. اینا چیزهایی است که هم نقل گرفتن از دست امام حسین دلیل بر اینه که ائمه ما همش از میدانن و اگر ما قدم درستی و به جاش برداشتیم به ما کمک میکنن، و هم این که اگر خدا بخواد بالاخره برخلاف مثل حضرت ابراهیم برخلاف و جریان طبیعی هم به انسان فرزند خواهد داد. به اینجا که شون رسید ما یک شوخی کردم بهشون، گفتم حالا برام معلوم شد که به قوم بگن شهر قوم و قیام، حالا معلوم شد کریشه این که میگن قوم شهر قوم و قیام. من بیشترش اون صیغه بوده که پدر و استاد شما کرده و دیشب خندید. امیدوارم خداوند عالم به همه ما و شما تو.